بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عنوان بحث ما این است: أدلة القائلين بالبراءة، أدلة القائلين بالبراءة عند عدم الحجة على الحكم الشرعي. العنوان بحث ماست. دیگه نمیگیم شک در تکریف، بنا شد که مبنای آیا آخوند را انتخاب کنیم یا مبنای خود شیخ در این اواخر. أدلة القائلين بالبراءة عند عدم الحجة على الحكم الشرعي، جایی که دلیل بر حکم شرعی نباشد، در آنجا اصولی ها براءتی هستند. برای براءت از چهار طائفه استفاده شده: از کتاب الله کریم، سنت شریفه، اجماع علما و قانون عقل. و همه اینها را کفایه اجمالاً بحث کرده. اول کتاب الله، آیا در قرآن آیه ای داریم که دلالت بر براءت کند؟ یعنی چه؟ جایی که بر حکم شرعی دلیلی نداشته باشیم، در اونجا مسئولیتی ما نداریم. براءت یعنی ما دیگه فاقد مسئولیتیم. در این مورد چهار تا آیه هست. شیخ انصاری و کفایه فقط یک آیه را آورده که آیه مهم میگه، و الا نسبت به این مطلب چهار تا آیه در قرآن مجید هست. آیه مهم همین است که در رسائل و کفایه مطرحه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. البته این ما قبلی دارد، ما قبلش را باید خواند: من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، و من ضل فانما یضل علیها، ولا تزر وازرة وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. همه ی آیه را باید خواند. استدلال با این آیه بر اساس یک مقدمه است یا دو مقدمه. مقدمه اول این است که ما کنا، هر کجا که نافیه بر اسم کان وارد بشود چه معنایی دارد؟ اگر ما نافیه بر کان وارد شود، مثل اینجا ما کنا معذبین، کنا همان کان، کانا کانو، کنتو کنا، ما نافیه بر کان وارد بشود چه معنی دارد؟ دو تا معنی دارد. گاهی نفی امکان است، نفی امکان. قرآن می فرماید ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، بگیم ممکن نیست. آیا در جای دیگر آمده است که اگر نفی بر کان وارد شد به معنای نفی امکانه؟ چرا؟ و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. در اینجا نفی بر کان وارد شده به معنای نفی امکان است. ممکن نیست انسانی بمیرد مگر اینکه مشیت حق تعالی بر مرگ او تعلق گرفته. پس اگر ما نافی بر کان وارد بشود، گاهی از آن نفی امکان اراده می کنند. نفی امکان، ما کان لرسول، ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. در آیه هم بگیم همینه، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. محال است، ممکن نیست که خدا جمعی را عذاب کند مگر اینکه قبلا پیغمبر برای آنها میفرستد. ما کنا نفی امکان، کما اینکه در این آیه کدام و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، چطور در این آیه به معنای نفی امکانه، در آیه مورد بحث هم نفی امکانه. البته گاهی هم نفی شأن اراده می شود. اگر حرف نفی بر کان وارد بشود، نفی شأن مثال دارد. چرا؟ در قرآن دارد، و ما کان الله لیضیع ایمانکم، و ما کان الله لیضیع ایمانکم. این آیه در کجاست؟ مسلمان ها 17 ماه بر بیت المقدس نماز خوندن، بعد خلاق متعال امر کرد که بر کعبه نماز بخوانند. بخشی از مؤمنین خیار کردند که پس اون 17 ماهی که نماز خوندن هیچ. چرا؟ معلوم شد که قبله کعبه بوده، این نمازشون نماز باطل. خدا میگد نه، و ما کان الله لیضیع ایمانکم. مراد از ایمان در اینجا عملی. از جاهایی که در قرآن ایمان گفته شده و عمل اراده شده اینه، و ما کان الله لیضیع ایمانکم. شأن خدا نیست، خدای عادل شأنش این نیست که اعمال شما را ضایع کند. نه، همون 17 ماه هم عمل درست دیگه، بقیه هم عمل درست. پس در مقدمه اول چه گفتیم؟ هر موقع ما نافیه بر کان وارد شود، گاهی از آن نفی امکان اراده می شود. مثالش و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. گاهی نفی شأن اراده می شود، مثل کعبه، و ما کان الله لیضیع ایمانکم، یعنی شأن خدا نیست. و ظاهرا در آیه همان اولیه، و ما کنا معذبین، ممکن نیست که خدا پیش از فرستادن پیغمبر گروهی را عقاب کنم. این مقدمه اول. این فرما شما منافاتی با عرض ما نداره. شما آگر توضیح میدید، میگید که استمرار همین است، سیره خدا بر همین جاریه، این منافات نداره. ظاهرا نفی امکان است، نفی شأن نیست. ما کنا معذبین، محال است. ما خدای عادل هستیم، ما خدای حکیم هستیم. عادل و حکیم هرگز جمعیتی را بدون تبلیغ قبلی عذاب نمی کنه. البته احتمال شأنم می رود، ولی احتمال ضعیفی است. پس مقدمه اولا چه شد؟ المقدمه الاولا، ما نافی هر موقع بر کان وارد شود، تارتن یراد منه نفی الامکان. مثالش ما کان لنفس، گاهی از آن نفی شأن اراده میکنن، مثالش و ما کان الله لیضیع ایمانکم. آیه ظاهرا در اولی ظهورش بیشتره تا دومی. هذا كله حول المقدمه الاولى، المقدمه الثانيه، جای بحث نیست، المقدمه الثانيه. عرض کردم استدلال دو تا پایه میخواد، پایه اول عرض کردم، پایه دوم المقدمه الثانيه. ولو قرآن در اینجا روی رسول تکیه میکند، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، پیغمبر میگد ارتباطی به زراره و علما نداره، اما رسول از باب فرد شاخص است، رسول مبلغ شاخصی است. در واقع این مثال رسول به عنوان نمونه است، نه اینکه رسول مدخلیت دارد، نه رسول مدخلیت ندارد. حرف این است که خدا اگر بخواد گوش کسی را گوشمال بدهد، قبل از دادن گوشمال چه می کند؟ حکم او را، وظیفه او را به او اعلام می کند. اگر کلمه رسول در اینجا آمده است، به فرد شاخصه، نه اینکه رسول مدخلیت دارد. رسول باشد، امام باشد، مبلغ باشد، عالم باشد، خداوند مندان مادامی که حجت را بر طرف تمام نکند، ممکن نیست و یا شأنش نیست که طرف را عقوبت کنه. و من هنا یعلم اشکال شیخ در رسائل وارد نیست. شیخ در رسائل میگد آیه روی رسول تکیه میکند، تصور کرده است که رسول مدخلیت دارد. نه، رسول به عنوان فرد شاخص و فرد روشن بیان شده. هدف این است که تا حجت را بر طرف تمام نکنیم، ما کندا معذبین حتی نبعث رسولا. تا اینجا استدلال با آیه تمام شد. بعد نتیجه گیری میکنیم. نتیجه گیری چطور؟ اگر خدا اصلا پیامبر نفرستد، دو پیامبر بفرستد ولی تبلیغ نکند، سه پیغمبر بفرستد بخشی را تبلیغ کند بخش دیگر را تبلیغ نکند، چهار پیغمبر بفرستد پیغمبر همه چیز را بگد اما میان مکلف و بیان پیغمبر یه موانعی باشد که دست مکلف نرسد. همه چهار سور آشبم رضا، همه چهار سور خبرش را بگو، همه چهار سور، نه صورت ها را نشمار، خبر را بگو، همه چهار سور تحت آیه داخله، همه چهار سور، یا پیامبر نفرستد، یا بفرستد تبلیغ نکند، یا بخشی را تبلیغ کند بخش دیگر را تبلیغ نکند، یا تبلیغ بکند اما دشمنان حائل بشوند بین پیغمبر و بین مردم. این آیه همه این چهار صورت را میگیرد. اتفاقا ما نحن فی داخلان فی القسم ما نحن فی داخلان فی القسم رابع چهارمی هستیم. الان ما هستیم، بین ما و پیغمبر اکرم 1400 سال فاصله هست. مسلماً پیغمبر اکرم فرموده، اما بین ما و بین پیغمبر موانعی پدید آمده، بیانش دست ما نرسیده، چون فرموده است این اکملت لکم دینکم، یعنی همه چیز را من گفتم. تم الکلام و الاستدلال بالآیه فی جمیع السور. خلاصه درس از اول تا آخر: یک، استدلال بر براءت عند عدم الحجه. یک، عنوان بس: استدلال بر براءت عند عدم الحجه. دو، چهار تا آیه داریم، شیخ با یک آیه استدلال کرده. سه، این آیه اول دارد، اولش من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فعلیها ولا تزر وازرة وزر اخرى ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. چهار، گفتیم استدلال با این آیه دوتا مقدمه دارد. مقدمه اول، گفتیم نفی اگر بکان وارد بشود، گاهی نفی امکانه، گاهی نفی شأنه. برای هر دو از قرآن آیه آورده. مقدمه دوم، گفتیم ولو رسول مطرحه، اما رسول فرد شاخص تبلیغ، میزان اتمام حجت است، رسول فرد شاخص. بعد گفتیم که این آیه هر چهار صورت را میگیرد، صورت چهارم شامل حال ماست. این استدلال کفایه و شیخ و مرحوم محقق نائنیست با آیه توجه کن. ثم ان القوم اوردوا على الاستدلال بالآیه، ثم ان القوم اوردوا على الاستدلال بالآیه اشکالات اربع، چهار اشکال کردن. اشکالها را از هم جدا میکنیم. ثم ان القوم اوردوا على الاستدلال بالآیه اشکالات اربع. الاول عنوانش بنویسیم: الاول الآیه ناظره الى العذاب الدنیوی. یه خط میکشیم، برجستش میکنیم. یه شاگردی داشتیم، آقای قاسمی نامی، الان کجاست؟ او چند تا خودکار همراه خودش بیاورد، قرمز داشت و سرخ داشت و عرض کردم خیلی دفترش را زیبا می نوید. این تیتر کوچک همه اشکال را در ذهن شما ایجاد میکنه. این اشکال مال شیخ است و مال دیگران. میگن آیه ناظر به عذاب دنیوی است. ما کنا معذبین، یعنی امم سابقه. اگر امم سابقه را ما عذاب کردیم، بدانید ما بدون ابلاغ رسول عذاب نکردیم. ما رسول فرستادیم، صالح را فرستادیم، هود را فرستادیم، شعیب را فرستادیم، عرض کردم موسی را فرستادیم. چون سرپیچی کردن، اینها را معذب کردیم. عذاب استعصال، استعصل باسات، استعصل یستعصل و استعصال، میگن فلانی مستعصر شدیم. ما ریشه اینها را زدیم. چرا؟ حجت را بر اینها تمام کردیم. این که بحث ما نیست، که بحث ما در عذاب اخرویه. آیا من اگر شربتتون کنم در آخرت معذبم یا نه؟ حجت ندارم بر طرف این. با این آیه نمیشه استدلال کرد. این آیه عذابهای دنیوی، عذابهای استعصار. حتی مرحوم طباطبایی هم اعلی الله مقامه در المیزان این اشکال را پسندیده. میگد این آیه ناظر است الى عذاب الاستعصار. امم سابقه را که ریشه‌کن کردیم، خیال نکنید که ما اتمام حجت نکردیم. اتمام حجت کردیم، سرپیچی کردن و لذا عذاب استعصال فرستادیم. این اشکال اول. تیتری که نوشته چه بود؟ الآیت ناظرتون. ببین عنوان درست شرحش اینه. یلاحظ علیه اولا اگر آیه در باره عذاب دنیوی بحث میکند مورد مخصص نیست، ولو مورد آیه عذاب دنیویه، اما ملاک این است که حکمت خدا، خدا حکیم است و عادل، مقتضای حکمت و ادارت این است که بدون حجت گوشمار ندهد. این فرق نمی کند بین عذاب دنیوی یا عذاب اخروی، این همان است که آیه میگن مورد مخصص نیست. بله مورد آیه همینطوری که آیه میفرمگن ناظر است به عذاب دنیوی، اما مورد مخصص نیست. روح آیه اعمه، منطوق آیه اخصه، اما روح آیه اعمه. چه گفتم؟ چرا به کرمانشاهی؟ منطوق آیه احسه، اما دقت در آیه کنم روح آیه اعمه. انسان وقتی که تصور کند میگد خدا بر پایه حکمت و عدالت بحث میکند، تو اگر حکیم و عادل هستی دیگه فرق نمی کند بین عذاب دنیوی و اخروی. یه جواب، الجواب ثانی الاولویه، جایی که عذاب دنیوی که موقت 10 دقیقه است، عذاب دنیوی احتیاج به بیان داشته باشد، عذاب اخروی الله اکبر، النار التي سجرها الجبار، امیر مؤمنان فرمود آتشی را روشن کرده که هرگز خاموش بشو نیست. این قطعا احتیاج به بیان داره. پس از اشکال شیخ و اشکال مرحوم طباطبایی اعلی الله مقامهما دو جواب عرض کردیم. اولا گفتیم منطوق آیه ولو اخصه، روح آیه اهمه، یک. ثانیاً عرض کردیم اگر عذاب دنیوی بیان بخواهد، عذاب اخروی قطعا بیان میخواد، این عذابش اخف است، اون عذابش خیلی اکثر. تمر کلام و حول الاشکال الاول، اشکال اول تمام شد. الاشکال ثانی، تمام اینها جوهرگیری رسائل و کفایه است، از اونها جوهرگیری میکنیم، منظمش میکنیم. الاشکال ثانی، الآیت ناظرتون الى الاحکام الواقعیه للحکم المشتبه، این الوان دومه. نوشتیم زیرش خط کشیدیم یا نه؟ اگر یک قدم قرمزی داشته باشی خط بکشی برجسته میشه. اشکال دوم کدومه؟ عرض کردم همه اینا در رسائل کفایه حواشی هست، جمع جور میکنیم بحث میکنیم. اشکال دوم میگن این آیه ناظر به احکام واقعی است، از صلات واجبتون، از صوم واجبان، از زکات واجبه. بله خدا اگر بخواد کسی را به خاطر بی نمازی گوشمال بدهد، قبلا باید بگد اقیم الصلات و آت الزکات، ولی بحث ما در احکام واقعی نیست، در حکم مشتبه. آیا شرب التوتون حلال است یا حرام؟ بحث در مشتبه الحکم، امبال فقدان النص، اول اجمال النص، اول تعارض النصین، اول خلق الامور الخارجیه. این آیه فقط احکام واقعیه را میگه که حکم میرود روی واقع، بباه و واقع. الصلات واجبتون، و حال اینکه بحث ما روی حکم توتون نیست، روی حکم توتون مشتبه الحکمه قید داره. در صلات حکم رفته روی صلات، در زکات حکم رفته روی زکات، ولی بحث ما در باره توتون نیست، در باره توتونی که بگو مشتبه الحکم. آیه این را میگه، آیه میگه موضوعات به ماهیه یه، موضوعات به ماهیه یه بیان میخواد، اما موضوعات به ماهوه مشتبه الحکم بیان میخواد شاملش نیست. یلاحظ علیه آیه نه ناظر به اولیه نه ناظر به دومی، آیه ناظر به یک جامعه بینهماست، آیه نه ناظر به اولیه موضوع به ما هوه هوه، نه ناظر به دومه موضوع به ما هوه مشتبه الحق، بلکه ناظر است به جامعه بینهماست. اون کدومه؟ خدا بدون حجت کسی را گوشمال نمیدهد. این فرق نمی کند، بخواد حکم اولی باشد یا حکم موضوع مشتبه الحکم. این تصویر شماست که آمدید دو قسم کردیم، گفتید گاهی موضوع به ما هوه هوه، گاهی گفتید موضوع به ما هوه مشتبه الحکم. آیه این تقسیم های شما را ناظر نیست، آیه به جامعه بینهما ناظره. جامعه کدام؟ بدون حجت ما کسی را گوشمال نمیدهیم. والذی یدل علی ذلک، ذلک یعنی چی؟ ناظر به جامعه هست، از برخی از آیات استفاده می شود که مضمون آیه حکم فطریه، از فطریات بشره، معنی آیه از فطریات بشر. کدوم آیه؟ خدا میگه ما اینها را که عذاب کردیم، عرض کردم خدمت که پیغمبر فرستادیم، اگر این کار نمی کردیم زبانشون به ما دراز بشد. لقالو لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل او نخزا. خود خدا بنده خودش شناخته، میگه ما انبیا را فرستادیم، اگر نفرستاده بودیم این بشر زبانش به سوی من دراز میشد. چه میگفتن؟ بگو لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل او نخزا. میگه چون چنین زبان درازی میکردن، نعوذ بالله ما را محکوم میکردن، من به خاطر همین انبیا را فرستادم تا چنین زبان درازی نکنن. معلوم بشود که آیه ناظر به یک جامعه بینهما، جامعه بینهما کدوم؟ بدون حجت کسی را گوشمال نمی کنیم. حالا بخواد حکم واقعی باشد یا موضوع مشتبه الحکم، جامع بینه ما را می گد، نه خصوص این نه خصوص اون. دلیل ما بر این که جامع می گد این آیه هست. معلوم می شود مضمون آیه، آیه ارکرم، مضمون آیه فطریه. خدا میگه من اینها را انبیا فرستادم، اگر نفرستاده بودم مرا محکوم میکردن، گفتن لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل او نخزا. کمل کلام و حول الاشکال ثانی، سه تا ضرب در میزنیم. الاشکال ثالث علی الاستدلال، الاشکال الثالث علی الاستدلال بالآیه، که بگیم الآیه تنفی الفعلیه للاستحقاق. الاشکال سومه، عنوانه الآیه تنفی الفعلیه للاستحقاق. زیرش خط کشیدیم. خب این اشکال سوم شیخ در رسائل دارد ولی جواب میده. اشکال سوم این است که اون چه گم شده ماست این آیه تأمین نمی کنه. اونی که آیه تأمین می کند گم شده ما نیست. گم شده اصولی چیه؟ گم شده اصولی چیه؟ میگد اگر شربتتون کردی مستحق گناه نیستی، مستحق نیستی، نفی استحقاق. گم شده اصولی نفی استحقاق، میگد این آدم مستحق گناه نیست، عقاب بلا بیان قبیحه. و حال اینکه آیه نفی استحقاق نمی کند بلکه نفی فعلیت می کند، میگد ما قبل از آنی که بیان بکنیم عقاب نمی کنیم، نفی فعلیت می کنه. بنابراین اون چی که ما می خواهیم آگه نمی رسونه، اونی که آگه می رسونه ما نمی خواهیم. گرمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را گرم نیست. خواسته ما نفی استحقاقه. بگیم کسی که چپق کشید مستحق عقوبت نیست. آیه نفی استحقاق نمی کند، نفی فعلیت می کنه. این اشکال. ثم ان شیخ الانصاری اجاب عن هذا الاشکال. سر خط. ثم ان شیخ الانصاری اجاب عن هذا الاشکال. چه گفت؟ گفت این آقای اخباری قائل به ملازمه است. میگد اگر فعلیت نباشد استحقاقم نیست. من میخوام علیه اخباری اقامه دلیل کنم. اخباری قبول دارد اگر فعلیت نباشد استحقاقم نیست. ولو آیه بر نفی استحقاق دلالت نداره، اما اخباری قبول داره. من میخوام اخباری رو بکوبم. اخباری چون میخواد بگد احتیاط، من میگم چرا آگه میگد نفی فعلیت؟ میگه بله. میگم قبول داره که نفی فعلیت ملازمه با نفی استحقاقه. خب ثبت ولایت علی ابن ابی طالب، مسئله ثابت شد. چرا؟ ولو آیه نفی استحقاق نمیگه، اما توی خصم قائل به ملازمه هستی بین نفی الفعلیه و نفی الاستحقاق. این جواب شیخ. سرخط. ثم ان المحقق الخراسانی اورد علی الشیخ اشکال بر استدلال را شیخ جواب داده. آخود میگد این جواب از دو نظر باطله. جواب شیخ از دو نظر باطله. از نظر اول میگد این که استدلال نشد، که این شد جدل. جدل چیه؟ اونی که حرف طرف را بگیریم خودش را محکوم کنیم. ما که نمیخوام اخباری را محکوم کنیم، ما میخواهیم اندالله حجت داشته باشیم. شما اندالله حجت نداریم. شما باید بینک و بینالله دلیلی پیدا کنید. بر بگو بکترش بینک و بینالله باید دلیلی پیدا کنید. بر بینک و بین الله باید دلیلی پیدا کنید بر نفی استحقاق. شما ندارید. این آیه نفی فعلیته. خواسته شما نفی استحقاقه. میگید دشمن من، خصم من قبول دارد که اگر فعلیت نباشد استحقاق نیست. این جدل است. طرف را محکوم کردی، اما پیشگاه خدا چه میگی؟ در پیشگاه خدا دلیل نداری. شما باید از قرآن و سنت دلیلی پیدا کنید بر نفی استحقاق. اگر کسی مشتبه الحرمه را مرتکب شد مستحق عقاب نیست. این آیه نمی رسونه. خواسته شما نفی استحقاقه، آیه نفی فعلیته. عرض کنم بگید خصم قائل به ملازمه است، پیرم که خصم را محکوم کردی جواب خدا را چه میخواه بدی؟ باید برای خدا دلیل بیارید که مرتکب مشتبه الحکم نه تنها عقاب ندارد، حتی شایسته عقابم نیست که خدا ببخشد، احتیاج به بخشیدن نداره، اصلا مستحق عقوبت نیست. این اشکال. الاشکال ثانی، در کفایه دو تا اشکال بر شیخ دارد. این اشکال الاشکال ثانی، این اشکال ثانی را کفایه اونچنان معقد کرده، عقل جن میخواد که از اون عبارت کفایه این اشکال دوم را در بیاره. من توضیح میدهم، شب برید کفایه را مراجعه کنید، حاشیه کفایه توضیح. الاشکال ثانی گفته که اصلا هیچگاه ملازمه بین نفی فعلیت و نفی استحقاق نیست. نه خیر، این اصلا ملازمه نیست. حتی خصم هم نمیگد اگر فعلیت نیست استحقاق هم نیست. چرا؟ میگد حتی در اون قطعی الحرام، اونی که قطعی الحرامه مثل شربتتان، اگر کسی شراب بخورد چه دارد؟ چه دارد؟ عقاب داره. عقاب چه؟ استحقاقی، نه عقاب فعلی. حتی در محرم در قطعی الحرام هم فقط استحقاق هست. نمیتونیم بگیم این شرابخوار الان عقاب فعلیت داره. چرا؟ رحمت خدا. خدا در اون آیه فرموده و این ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم، با اینکه اونها فاسقن خدا رحمت شامل اونهاست. پس در قطعی الحرام هم فقط نفی استحقاقه، عرض کردم اصلا فعلیت نیست، بنابراین ملازمه باطل شد. شما چه میگفتی؟ میگفتی هر کجا فعلیت نباشد بگو استحقاقم نیست، و حال این که در قطعی الحرام فعلیت نیست اما استحقاق هست، این ملازمه‌ای که به دشمن نسبت دادی باطله. دشمن هم نمیگد هر کجا فعلیت نباشد استحقاق نیست، و حال این که در قطعی الحرام بگو فعلیت نیست اما استحقاق هست. چرا فعلیت نیست؟ چرا فعلیت نیست؟ این بی نماز عقاب مستحق فعلیت نداره. چرا؟ رحمت حق. و این ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم، حالیه است با اینکه اینها گناهکارن مغفرت خدا بر اینها هست. از این آیه می فهمیم که گناهکاران استحقاق عقوبت دارن نه فعلیت. نتیجه چه میگیریم؟ پس اینکه ادعا کردی اگر فعلیت نباشد بگو فعلیت نباشد ها استحقاقم نیست، به حال اینکه غلطه. در محرم الحرام، در قطعی الحرام فعلیت نیست اما استحقاق هست. این دو تا اشکال از کفایه بر استدلال شیخ. فردا ببینیم از این اشکال ما چه جواب بگیم انشاءالله.